ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 13 اسفند 1397، 26 جمادی الثانی 1440 و 4 مارس 2019 است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می کنم که مروری بر خبرها. رئیس سازمان برنامه بودجه گفت دولت در صورت قانونی شدن مصوبه مجلس در خصوص افزایش 400 هزار تومانی برای همه کارمندان آن را با جدیت اجرا خواهد کرد. هیئت وزیران در جلسه دیروز بعد از ظهر خود به ریاست معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی مربوط به استفاده مادیان مالیاتی از سامانه صندوق مکانیزه فروش را اصلاح کرد. نمایندگان مجلس سازوکار استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین کردند. همزمان هیئت رئیسه مجلس لایحه جامع انتخابات دولت را اعلام وصول کرد. معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت برای تامین گوشت قرمز بازار میزان واردات در ماه پایانی سال افزایش یافته و تا پایان این هفته از طریق کشتی 50,000 رأس گوسفند وارد کشور می شود. سامانه اطلاعات دوربین های کنترل سرعت با حضور رئیس پلیس راه راه و رونمایی شد. وزیر راه و شهرسازی هم از اجرایی شدن پرداخت الکترونیکی عوارض در 2 آزاد راه تهران ساوه و قزوین رشت تا پایان سال جاری خبر داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران درباره برد، قدرت تخریب، دقت و سرعت آماده سازی به عنوان 4 محور توانمندسازی قدرت موشکی با هیچ کشوری مشاوره نمی کند و از هیچ کس اجازه نمی گیرد. جمهوری اسلامی ایران و سوئیس تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه در زمینه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امضا کردند. منطقه الباغوز در استان دیرالزور در شرق سوریه این روزها شاهد شدیدترین درگیری‌ها میان تروریست‌های وهابی صهیونیستی داعش با نیروهای مردمی است. الباغوز آخرین سنگر تروریست‌های داعش در سوریه است و حالا آمریکا بار دیگر به تکاپو افتاده تا داعشی‌ها را نجات دهد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به شکست در منطقه و هزینه‌های تریلیاردی از آن کرد و گفت قرار بود 4 ماه در سوریه باشیم، اما 5 سال طول کشید. نیروگاه بوشهر به منظور اوورهال یا تعمیرات اساسی به طور موقت تعطیل شد. مراسم وداع با پیکر پاک 3 مرزبان میرجاوه که در سیل اخیر جان باختند با حضور فرمانده مرزبانی کشور در این شهرستان برگزار شد. در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در جنوب استان قندهار افغانستان، دست کم 20 نفر جان خود را از دست دادند. مقام‌های ایالت آلاباما آمریکا از کشته شدن دست کم 14 تن به علت باد و باران شدید در این ایالت خبر دادند. و سازمان هواشناسی برای بخش‌های شمالی کشور، شمال غرب و ارتفاعات دامنه‌های البرز بارش برف و باران پیش‌بینی کرد. در مناطق مرکزی، جنوب و جنوب شرق کشور نیز باد شدید می‌وزد. دمای هوا در بخش‌های شمالی تا 5 درجه کاهش می‌یابد. شنوندگان ارجمند، بخش بعدی خبر رادیو ایران را ساعت 7 بامداد می‌شنوید.
نفس صبح
در جام شفق نور
به خدا میخته ایم، ما با نفس صبح در آمیخته
ایم. به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 51 تا 55 سوره مبارکی انعام گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طی برنامه‌های گذشته سوره شریفه انعام را تا آیه 50 ترجمه کردیم. در آیاتی که ابتدای برنامه تلاوت شد، قرآن درباره شیوه برخورد با مؤمنان فقیر و همچنین پذیرش توبه از جانب خداوند سخن گفته و در آیه 51 خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید: و کسانی را که از برانگیخته شدن به سوی پروردگارشان می‌هراسند با این قرآن انذار ده، ایشان را جز او یاور و شفاعت کننده ای نیست، باشد که پرهیزکار شود. یکی از خصوصیات قرآن این است که با بیان ویژگی ها و حالات مردم در روز قیامت و تنهایی و بیکسی مردم در آن روز، آنان را تشویق به ایمان آوردن می کند، زیرا یکی از احکام مسلم عقلی این است که دفع و برطرف کردن ضرر احتمالی لازم و ضروری است. از این رو در این آیه قرآن به تمام کسانی که احتمال برپایی قیامت را می دهند هشدار می دهد که با ایمان آوردن و به جا آوردن اعمال صالح خود را از عذاب آن روز نجات دهند. نکته مهم در این آیه این است که قرآن می فرماید در روز قیامت هیچ شفاعت کننده ای وجود ندارد. باید توجه داشت که این سخن به این معناست که هیچ کس بدون اذن خداوند نمیتواند شفاعت نماید و صاحب اختیار در آن روز خداوند است. این مطلب منافات با آن ندارد که عده‌ای با اذن خداوند به شفاعت پرداخته و مؤمنینی را که پاره اعمال ناشایست انجام داده اند با شفاعت خود از عذاب رهایی بخشند، و این مطلب نیز مورد تأیید قرآن است، چنان که در آیه 86 سوره زخرف می‌فرماید: آنان به جز کسانی را که می‌خوانند صاحب شفاعت نیستند مگر کسی که گواهی به حق داده باشند. یعنی گواهان به حق دارای مقام شفاعتند، و آنچنان که روایات بیان داشتند سرسلسله این گروه صاحب شفاعت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت آن حضرت بوده، و در مرحله بعد مؤمنانی هستند که انگیزه گناه هرگز نداشتند و تمامی توجهشان در دنیا به خداوند بوده است، و حتی در پاره ای از روایات آمده است که قرآن نیز در روز قیامت از مؤمنان در پیشگاه خداوند شفاعت می کند. در تفسیر المیزان در شرح این آیه از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: قرآن شفیع کسانی است که از روز قیامت در پیشگاه خداوند می هراسند. در ادامه آیات قرآن درباره شیوه برخورد با مؤمنان و کافران خطاب به پیامبر اکرم چنین می فرماید: و کسانی را که در طلب رضای پروردگار خیش هر صبح و شام او را می خوانند از خود مران، نه چیزی از حساب آنان بر عهده توست و نه چیزی از حساب تو بر عهده آنان، تا از خود برانیشان و از ستمکاران شوی، و بدین سان گروهی از آنان را به وسیله گروه دیگر آزمودیم، و این سبب شد تا گویند آیا اینانند که خداوند از میان ما بر آنها منت نهاد؟ آیا خداوند نسبت به شاکران داناتر نیست؟ در شأن نزول این آیات چنین روایت شده است که جمعی از قریش از کنار مجلس پیامبر گذشتند و مشاهده کردند که چند تن از مسلمانان کم بضاعت پیرامون آن حضرت گرد آمدند و چون خود را به واسطه ثروت و قدرتی که داشتند هم شأن افرادی چون بلال و عمار نمی دانستند، به پیامبر گفتند که اینان را از خود بران تا شاید ما به تو ایمان آوریم. در حقیقت اینان دچار یک آزمایش الهی شده بودند و در بین امتیازات جاهلی و سعادت اخروی مخیر شده، ولی به خاطر روح عنادی که در وجودشان بود با خود فکر می‌کردند اگر واقعا اسلام بر حق بود باید که بر ما نازل شده و ما ایمان می‌آوردیم، چرا که دارای منصب و قدرت و ثروت فراوانی هستیم، و با این طرز تفکر و استدلال دست به تحقیر مسلمانان فقیر زده و خواهان آن بودند که پیامبر آنان را براند تا ایمان آورند. در پاسخ این اندیشه جاهلی قرآن خطاب به پیامبر می‌فرماید: مؤمنانی را که صبح و شام به عبادت خداوند پرداخته و همیشه به یاد خدایند از خود مران. این آیات بار دیگر ملاک برتری در نزد خداوند را ایمان، عمل صالح و شکرگزاری معرفی کرده و مسلمین را از اینکه به خاطر پول و ثروت و یا قدرت به جانب افراد بی ایمان متمایل شوند باز داشته است. در ادامه آیات قرآن کریم درباره چگونگی برخورد با مؤمنان خطاب به پیامبر اکرم چنین می‌فرماید: و هرگاه کسانی که با آیه‌های ما ایمان آورده اند پیش تو آیند، پس بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت و مهربانی را به شما بر خود واجب کرده است. هر کس از شما کار بدی را به نادانی انجام دهد و پس از آن توبه کند و نیکوکار شود، پس به درستی خدا آمرزگار و مهربان است. و بدین گونه آیات خود را به روشنی و به تفصیل شرح می دهیم تا روش بدکاران آشکار شود. یکی از ویژگی های اسلام مسئله توبه و بخشش گناهان مؤمن در صورت پشیمانی است. نفس انسان دارای قوای مختلفی بوده که از آن جمله قوه شهویه و غضبیه است که این دو نیرو برای جلب امور مطلوب نفس انسان و دفع امور غیر دلخواه به کار می رود و قوه عاقله نیز کنترل این دو نیرو را بر عهده دارد تا از حد تعادل خارج نشوند. یعنی در پاره موارد که انسان تمایل به انجام کارهایی دارد که از نظر شرع حرام است، این قوه عاقله است که با کنترل قوای شهویه و غضبیه از انجام آن جلوگیری می کند، ولی در پاره ای از موارد به خاطر غلبه هوا و هوس فروغ عقل تحت تأثیر این دو قوه قرار می گیرد و انسان مرتکب کارهای حرام می گردد. چنین کسی با اینکه عالم به گناه و حرام است، اما چون علمش تحت شعاع هوا و هوس واقع شده، در حقیقت علمش یقینی نبوده و حتی میتوان به آن جهل اطلاق کرد. در چنین مواردی برای آن که انسان از اعمالش دچار سستی در راه حق نگردد و از طرفی امکان جبران گناهانش را داشته باشد، در اسلام راهی در پیش روی گناهکاران نهاده شده که توبه نام دارد. توبه که اصطلاحاً به معنای ترک گناهان به بهترین صورت ممکن است، دارای شرایطی است و تنها گفتن استغفار برای توبه کافی نیست. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 409 نهج البلاغه در زمانی که شخصی در نزد آن حضرت طلب آمرزش کرد فرمودند: آیا می‌دانی استغفار چیست؟ استغفار مقام و منزلت گروهی بلند مرتبه است و چند شرط دارد. اول پشیمانی از گناه گذشته، دوم تصمیم به ترک همیشگی آن گناه، سوم پرداخت حقوق مردم، چهارم تصمیم بر انجام واجباتی که تا به آن روز قضا شده، و پنجم چشاندن رنج عبادت و بندگی به بدن آنچنان که شیرینی معصیت را به آن چشانده ای. خب شنوندگان عزیز، با ترجمه و توضیح آیه 55 سوره مبارکه انعام به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه دیگر که آیاتی دیگر از این سوره را ترجمه خواهیم کرد، خدا یار و نگهدارتان.
صبحها مهربانی طلوع می کند، پنجره اتاقت را بگشا. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که انتخابتون رادیو ایرانه. در بخش اول برنامه ها از این لحظه تا ساعت 14 همراه شما هستیم. تهیه کننده سیما پاتیمار، صدا بردار بویا شریعت پناهی، هماهنگی احمد جان بزرگی، نویسنده و گوینده لیلا سفری. امیدوارم که در این هوای پر از عطر صبحگاهی حال احوالتون خوب باشه، روز بسیار خوبی را آغاز کنید و موفقیت قرین لحظات و دقایقتون باشه. روزهای پایانی سال به برنامه ریزی و آرامش و نظم بیشتری نیاز داره. امیدوارم این آرامش صبحگاهی نصیبتون بشه.
بشه دنیای شادی، هر روز تقویم و بشه روز آزادی، تقدیرمون بی اتفاق شوم باشه، خواب شبای بچه ها آروم باشه، بلای مردم سنگی نباشه، دیگه میون آدم ها جنگی نباشه، لبخند جای نفرت ها بگیره، هیچ کودکی تو دامن مادر نمیده، دستای ما مرهم بشه رو زخم هم، دنیای ما خالی شه از غم، دستای ما مرهم بشه رو زخم هم، دنیای ما خالی شه از غم. زخمای زمین مرهم بذاری، جای گلوله توی دنیا گل بکاری، دنیا نمیتونه محل جنگ باشه، وقتی دلای آدم ها بکن باشه، سهم شبامون خورشید میشه، هر روز برای تک تک ما عید میشه، گلونه یه پروانه هاشن، سربازا هر جا حافظای صلح باشن، دستای ما مرهم بشه رو زخم هم، دنیای ما خالی شه از غم، دستای ما مرهم بشه رو زخم هم، دنیای ما خالی شه از غم.
اگه دوست داریم دیگران به ما اعتماد کنن، باید کاری کنیم که اطمینان اونها رو به دست بیاریم. راستگویی، مهربانی و بخشش فاصله بین ما آدم‌ها رو کم می‌کنه. به روایت تقویم امروز 13 اسفند ماه سال 97 هجری خورشیدی و تا پایان سال یه چیزی هلوش 16 روز بیشتر باقی نیست. 6:25 تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز دوشنبه 13 اسفند سال 1397 هجری شمسی مطابق با 26 جمادی الآخر سال 1440 هجری قمری و برابر با 4 مارس سال 2019 میلادی است. 26 جمادی الآخر سال 826 هجری قمری، 614 سال پیش، فاضل مقداد درگذشت. شیخ جمال الدین مقداد ابن عبدالله هلی اسدی، معروف به فاضل مقداد، در یکی از قریه‌های هله به دنیا آمد. وی از پرورش یافتگان و شاگردان برجسته شهید اول محمد ابن مکی بود که در تکمیل مبانی فقهی استادش کتاب‌های متعددی نگاشت. از این فقیه شیعی آثار متعدد و نفیسی به یادگار مانده که شرح 30 فصل خواجه نصیرالدین طوسی از آن جمله است. فاضل مقداد سرانجام در تاریخ 26 جمادی الآخر سال 826 هجری قمری به رحمت حق پیوست. چهارم مارس سال 1857 میلادی، 162 سال پیش، عهدنامه صلح پاریس به امضای ایران و انگلستان رسید. در اوایل سال 1273 هجری قمری به دستور ناصرالدین شاه قاجار شهر هرات فتح شد. این لشکرکشی به دنبال نافرمانی تعدادی از امیران و خانان افغان از دولت مرکزی بود که از سوی انگلستان تحریک شده بودند. هنگامی که انگلستان متوجه شد ایران قصد بازپسگیری مناطق دیگر همچون قندهار را دارد، به دولت ایران اعلان جنگ داد و ارتش خود را از طریق خلیج فارس به بوشهر فرستاد و به سمت شیراز پیشروی کرد. سرانجام ایران با وساطت فرانسه در تاریخ 4 مارس سال 1857 میلادی در پاریس قراردادی با دولت انگلستان امضا کرد که به موجب آن افغانستان به کلی از ایران تجزیه و ایران متحد شد. هرگاه مشکلی با هر یک از ایالات و ولایات افغانستان پیدا کند، وساطت انگلستان را بپذیرد. سیزدهم اسفند سال 1371 هجری شمسی، 26 سال پیش، علی خادم هنرمند عکاس درگذشت. علی خادم فرزند محمد جعفر عکاس در سال 1296 هجری شمسی در محله حسن آباد تهران چشم به جهان گشود. وی از اوایل نوجوانی در عکاسخانه پدری مشغول به کار بود و سرانجام در شغل عکاسی به خدمت وزارت معارف درآمد. این هنرمند در سالهای بعد در موزه ایران باستان، مجله ایران امروز و مجله اطلاعات هفتگی نیز کار کرد. خادم در شمار نخستین عکاسان است که عکس را از پورتره به منظره منتقل و همچنین صفحات مطبوعات ایران را به عکس مزین کرد. به همین علت او را پدر فوتور ژورنالیسم ایران خواندند. وی هیچگاه با نور مصنوعی و فلاش کار نکرد و عقیده داشت این کار